أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در انقلتی بود که محقق نائینی وارد کرد بر عرض کنم تمسک به عموم عام در شبهه مفهومیه مخصص که دائر باشد بین الاقل و الاکثر، و این انقلت هم خب این بود، هم چیز معروفی که گفتیم که عرض می شود وقتی که این مخصص وارد شد مفهوم خودش را که فاسق باشه، ولو این که نمیتواند از ظهور عموم خروج خارج کنه و مراد استعمالی، البته چون تعبیر به مراد استعمالی جدی نمی کنه، چون در جای خودش این تعبیر را که صاحب کفایی گفته بود رد کرد، ولی تعبیر میکنه به ظهور، چون فرض این است که مخصص منفصله، متصل نیست، ولازا ظهور منعقد شده و دیگه ضرری برود مخصص منفصل ضرری به ظهور نداره، اما مراد واقعی را با تعبیر به مراد جدی نمی کنه، به مراد واقعی که اون ایرادی را که قبلا گرفته بر این تعبیرات سر اون حرفش بمانه، ولی خب تغییر داده مراد جدی را به مراد واقعی، و معناش یکیه. بله، بالاخره مراد واقعی از عام ما عدل خاصه، عرض شود ولو ظهور کلام در عموم باشه اما مراد واقعی ازش ما عدل خاصه، و وقتی که بنا شد این مفهوم فاسد کلش خارج شد و بعدم مجمل بود، این اجمال سرایت میکند به مراد واقعی. مراد واقعی یعنی نمیدونم، میدونیم که دیگه عالم عالم ما عدل فاسق مراده، مراد واقعیه، و وقتی که فاسقش مردد شد بین مرتکب کبیره یا عم از کبیره و صغیره، ما عداش هم مردد میشه که این عالم غیر فاسق آیا بالاخره مرتکب صغیره داخل درش هست یا داخل درش نیست، به حسب مراد واقعی. خب این انقلت بعد دیگه خب نمیتونیم، نباید بتونیم تمسک بکنیم، این حاصل انقلته با اختلاف تعابیری که محقق نائینی داشت و محقق خراسان. اختلاف تعابیر یکی این بود که خیلی اجتناب میکنه از این که مراد استعمالی و مراد جدی رو به کار بگیره، چون این تعبیرات صاحب کفایی بود. یکی دیگه بیانش طوریه که انگویا تقییدیست در اطلاق، نه تخصیصیست در عموم عام. اینم بر همون اساسی که باید میشد قبلا خودشون گفته بود که عرض می شود خدمت باسات شما در همه عمومات اطلاقی در مدخول هست، و مخصص که وارد میشه تقیید میزنه تو اطلاق و مدخول. حالا بناهن علا همون مشیش تو این انقلت هم اینا رو رعایت کرده و هرچه خدمت شما از این دائره خارج نشده، طبق مبانی خودش انقلت را وارد کرده. حالا این انقلت بالاخره روحش یکیه، حالا چه به تعابیر صاحب کفایه بگوییم چه به تعابیر محقق نائینی. عرض کنم خدمت در این در قلتو جوابی که میده یه تعبیر مجملی آورده و به نظر ما که یه تعبیر مخله یه مقدار. عرض شود خدمت شما و اون این است که میفرماید این مخصص که شما میگویید که کل مفهوم خودش را هرچه که هست این فاسق، مفهوم فاسق را از تحت عموم عام خارج میکنه، عرض شود خدمت شما ما میگوییم که مفاهیم به ماهیه مأخوذ نیستن بلکه به ماهیه مرآت للحقائق الخارجیه. اینجا هم بحث در اون مفهوم خاصه که همین فاسق باشه، این مفهوم فاسق پس به ما هو مفهومون مأخوذ نیست بل به حیال ذاته، بلکه به ما هو مرآت للحقائق الخارجیه، و وقت مرآت للحقائق و حجیتش هم در همون هاست، در همون حقائق خارجی. حقائق خارجیه عرض کنم به خدمت شما مدرجه در بین عرض شود خصوص کبیره و کبیره و صغیره، چون که نسبت به کبیره قدر متیقنه و علم داریم به دخولش، فلازم دیگه خاص در او حجته. وقتی که حجت شد این مقدار رو قطعا میتوان از تحت عام خارج کن از مراد واقعی. اما عرض میشد شمولش از برای مرتکب صغیره مشکوک محتمله و هیچ دلیلی در محتمل خودش در مشکوکش حجیت نداره، باید انطباقش یقینی باشه. اگر که مشکوک بود عرض کنم به خدمت باسات شما هرشد دیگه این حجیتش ساقط میشه. وقتی که ساقط شد حجیت عام در اون بلا منازع میشه، برای اینکه اکرم العلماء قطعا اینه گرفته، برای اینکه ما علم داریم به اینکه این عالم هست و اکرم العلماء هم برش منطبق شده. بس بنابراین اون وقت اگر مزاحمی در کار بود خارج میشه، اگر مزاحم در کار نبود و اکرم العلماء قصوری درش پیدا نشده رجوع میکنیم باید بکنیم به اکرم العلماء. خب پس این فرمایش ایشان که جواب ایرادی هم که گرفتیم دید روز گذشته یه درسی هم مطرح شد، خلاصه ایراد این بود که ما این نمیفهمیم که این جمله این که مماه و مرآتون للحقائق الخارجیه این چه دخلی داره در مطلب، این وجودش مخل این جمله برای چه؟ برای این که مهم این است که ما میخواییم حجیت رو در مصادیق خارجیه بگوییم. اگر بخواییم یعنی بگوییم که محط و مسب حجیت ذات مفهوم به ماه و هوه نیست، بلکه به ما هو مصداق و مما هو حاکم و مرآت للحقائق الخارجیه، یعنی پس مسب حجیت حقائقا به وجود هل خارجی. اگر حقایق به وجود خارجی یعنی این عبارت اینطور بخواییم معناش بکنیم که ما که ظاهرش هم همینه، این اولا درست نیست، واقعیت نداره. چرا؟ چون که عناوین در خود مفاهیم خودشون حجت و حجیت نمیتونیم بگیم باید که یه مصداق خارجی حقایق در خارج وجود پیدا بکنه و حواق حجت پیدا بشه، یه اصلا غیر معقوله. برای چه؟ برای که مجتهد وقتی که اجتهاد میکنه رجوع میکنه و فتوا میده به وجوب حج بر مستطیع، حتما بند مستطیعی در خارج پیدا بشه، یا اینکه همون طبیعت المستطیع چهار مستطیعی در خارج باشه که نباشه. خب حالا مجتهد نقطی میخواد فتوا بده، فتواش مکنه به استناد حجته. حجیت اگر متمحص شد در این که باید این عناوین وجود خارجی پیدا بکنن، پس معنیش اینه که مجتهد تا کری از آب در خارج پیدا نشه فتوا به اعتصام الکر نمیتونه بده. چرا؟ چون دلیلش ناظر به کره، به کر هم حجیتش در حجیت خارجی است. خب معنا نداره یه حرف. اما مجتهدین عرض میشد احتجاج به ادله میکنن، ادله میکنن به فتوا میدن بر طبق اونها، حتما باید منتظر بشینن تا اینا مطابق خارجی پیدا بکنن. خب فتوا به معنای چی؟ به معنای تمسک بالحجه است. پس معلوم می شود عناوین و ادله، عناوینی که در ادله هست و خود ادله مسبب حجیتشون خود ذوات مفاهیمه. لا به ماری مراتن عن الحقائق الخارجیه، و الا لازمش این است که تا این موجود در خارج نشه مجتهد نتونه فتوا بده. خب اذا مات زید و اذا مات الانسان مثلا خب ارزش چه بکنن؟ حالا کسی هم نمورده بالاخره نسبت اموات خارجی که ما بحث نمی کنیم، بحث روی چیه؟ قضیه حقیقیه است که حاکی از مفاهیم کلیه است و حجیت هم در همون است. وقتی ما مثلا می نشینیم تعارض بین الادله درست می کنیم، و یا این که مثلا مطلق و مقیدی می آوریم تقیید می زنیم، و یا این که عام و خاصی می آوریم و تخصیص می زنیم، آیا باید منتظر بمانیم تا اینا همه مصداق در خارج پیدا بکنه؟ ابدا چنین چیزی نیست. و حالا اینکه تقیید و تخصیص و تعارض و رجوع به اینا همه فرع حجیت است. پس اینکه بگوییم حجیت در انتظار این است که مطابق خارجی پیدا بشود در خارج، هذا کلام لا یلتزم به احد. و مضافا به اینکه یه اشکال دیگه هم به نقض عجیبی پیدا میکنه در شبه مصداقیه، که حالا دیگه این بماند تا اینکه یعنی مثلا شبه مصداقیه که همشون خدای نانی و دیگران هم گفتن تو عموم عام در شبه مصداقیه مخصص حجت نیست، گفتن اینه دیگه این مسلمه، یعنی بین المعاصرین مسلمه. این اگر این حرف را زدیم، فرمایش محقق ناینی را گفتیم که حجیت در خارج در حقایق خارجی است، اونجا ما گیر میکنیم. منجر نمیتونیم درستش بکنیم. یعنی بایستی و وقت عموم هم حجت بشه. این حالا به طور اجمال تا تفصیلش را بعدا عرض بکنیم و این خلاف و مخالف مبانی موجوده ماست که ما با عموم عام را حجت نمیدانیم در شبه مصداقیه مخصص. او خودش مبتنی بر همین مطلب. اگر عموما اگر که ادله حجت شدن در مصادیق خارجیه، اونجا هم باید کار بکنیم بگیم رجوع به عموم عام خوبه و عام حجت در مصداق مشتبه. حالا این البته توضیحش به ما نست برای بحث بعدیمونه. فعلا بالاجمال داریم میگوییم جواب حلی و اون این است که این که حجیت در گرو مطابق خارجی عناوین و مفاهیم باشه حرف درستی نیست. عرض کنم به خدمت شما. و پس بنابراین اینجا چه باید بگوییم در جواب؟ جواب رو نباید وصل بکنیم به این حرف که حرف شبهداریه و مخدوشه. جواب این است که این اکرم العلماء که آمده یه لا تکرم الفستاق، این لازم، حالا بحثمون سر لا تکرم فستاقه، چرا؟ چون این لا تکرم الفستاقه که میخواد تخصیص بزنه اکرم العلماء و تخصیصش هم فرع حجیتش. حجیتش در چه مقداره؟ حجیتش در مقدار اقله. و همینطور که گفتیم که این الفساق اینم خودش بالاخره یا عموم عامیه نسبت به افراد خودش. عرض شود به خدمت باسات شما یه هیئتی داره که هیئت ناظر به افراد خارجیه هست، اما یه ماده ای داره که ماده فسقه. این ماده فسقی که در الفاسق یا الفساق به کار رفته، این ماده محل بحثه و این مواد استوصلا وضعشون وضع اسماء اجناس، یعنی موضوع هم برای چی؟ برای ذات الطبیعه. پس بنابراین این از باب تعدد دال و مدلوله که افراد خارجی هم فهمیده می شوند از هیئت عام. او هم محل بحث ما نیست، محل شک ما هم نیست. محل شک ما کجاست؟ این است که فسق موضوع از برای چه؟ ماده فسق. هیئت الفساق به هیئت عمومش کاری نداریم، اونو که شکی درش نداریم. اونش که شکی درش داریم چیه؟ ماده است. ماده فسقه که آیا معنای خصوص ارتکاب کبیره است یا هم از کبیره و صغیره. این موادی که در این مشتقات وجود دارن وضعشون چه وضعیه؟ وضع اسماء اجناس، یعنی موضوع از برای ذات طبیعه، پس دیگه ارتباطی به طبیعت خارجیه نداره. منتها میگوییم که این طبیعتی که لفظ فسق، ماده فسق براش وضع شده، لا ندری که آیا معناش چیه؟ معناش دقیقا ارتکاب گناه، اما آیا گناه صغیره هم داخل هست یا نه؟ اینو نمیدونیم. پس ما یه لفظ فا و سین و قاف داریم، هر شود که این مسلمان هیچ ارزشی نداره، قیمتی نداره. اونی که قیمت داره مفهوم و معنای این فسق، مفهوم و معناش مردده بین این که ارتکاب خصوص کبیره باشه یا هم از کبیره و صغیره. به قدر ارتکاب کبیره حجت حاصل شد. حجیت هم مسبش مفاهیم، مفهوم، نه مطابق خارجی. چون مطابق خارجی عرض کردیم که اشکالات برش وارد. پس مفهوم خیلی خوب، اما همین مفهوم خب مفهوم فسق قدری که مردده بین القلیل و الکثیر، نسبت به مقدار قلیلش متیقنه، نسبت به مازاد بر اون مشکوک و شموله. وقتی که مشکوک شد حجیتش ساقط میشه و نمیتونه اون رو از تحت العلماء خارج کنه. پس مراد واقعی همینطور که گفتن از علماء ما عدا الفاسق، اما به قدر حجیت فاسق. حجیت الفساق در چه مقدار بود؟ در مقدار مرتکب کبیره بود. چون که اگر العلماء را هم نمی داشتیم، بردینه شما فرض بکنید که اصلا ما عموم هم می نداریم، ما هستیم و این لا تکرم الفساق نسبت به مرتکب صغیره می تونیم به این لا تکرم الفساق رجوع بکنیم، حجیتی داره؟ نداره. پس وقتی فی حد ذات حجیت نداره ولو عمومی هم در کار نباشه، پس دیگه ما چه مانعی داریم از این که رجوع به عموم عام بکنیم؟ فرض این است این مزاحم که مخصصه حجیتش محدوده در حد مرتکب کبیره.
خب این درست شد دیگه. پس بنابراین رفت یک بحث به مطابق خارجی، اینه نباید پاشه بکشیم تو قضیه، بل ربطی نداره، بحث سر خود طبیعته، طبیعت فسق، طبیعت فسق که ماده این هیئته. یعنی نه ما الالات کنم الفساقی داریم، یه الفساق که یک کلمه واحده اما یه هیئتی داره، یک ماده ای داره، هیئتش جدا وضع شده، مادهش هم جدا وضع شده. خب این مواد تبایع، این موادی که در مشتقات هست، اینا وضعشون وضع اسم جنسه، اسماء اجناس موضوعا برای که برای تبایع دیگه، تبایع به ماهیچه، به ماهیچه نداره، ربطی نداره به این بحث. این طبیعت دو حصه داره، یه حصهش متیقنه و مازاد بر اون مشکوکه، مشکوکه شد دلیل درش حجیت نداره، همونطوری که گفته شد. خب این راجع به بحث قبلیمون که یک تکمیلی بود، تکمیلی بود نسبت به بحث قبلی، عرض کنم به خدمت شما. و اما بحث بعدی ما که عبارت است از دوران بین المتباینین، دوران بین المتباینین یعنی چه؟ یعنی عموم عام می‌داریم به صورت منفصل یک مخصصی آمده و این مخصص دائره بین معناش دائره بین المتباین، یعنی اجمالش از نوع اجمال اقل و اکثر نیست، از نوع دوران بین المتباینینه. مثل چه؟ مثل اینکه گفته اکرم العلماء در دلیل منفصل گفته لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن گفته. حالا ما دو تا زید داریم در علماء، یه زید ابن عمرو داریم، یه زید ابن بکر داریم، نه مسلما یکیشون مقصوده از لا تکرم زیدن، اما نمیدونیم کدوم چون مراده. خب دیگه دوران بین المتباینینه، یعنی هیچ اقل و اکثری در کار نیست. در اقل و اکثر منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، اما در اقل و اکثری که نداریم متباینه اینه. زید ابن عمر مشکوک کنفیه، زید ابن بکر باز مشکوک کنفیه، آیا کدومش رو قدر متیقنه؟ هیچ قدر متیقنی در کار نیست. این موارد دوران هم بین المتباینه دیگر لا شکه و لا شبه که رجوع به عموم عام نمیتوانیم بکنیم. یعنی اگر لا تقرزیم لا تقرم زیدن این داشتیم و مردد بود به این صورت، دیگه در هیچ کدامشون به عموم نمیتونیم مراجعه بکنیم. خب باید چه کار بکنیم؟ اون بحث بعدیه که آیا اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ آیا اقتضا میکنه اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط یا چه؟ اون بحث بعدیه دیگه. عرض می شود خدمت شما اینجا دو بیان هست. خوب دقت بفرمایید، خیلی مختصر زود تمام شد. دو بیان از دو بیان خیلی روشن که هر دو بیان هم خوبه برای اثبات عدم حجیت عام در شبهه مفهومیه مخصص الدائره بین المتباینین. خب این دو تا بیان چیه؟ یه بیان این است که گفته می شود که عرض شد خدمت شما اصولی که جاری می شود، این اصول گاهی اصل عملی هست گاهی اصل لفظی هست، اصل لفظی هم با اصل عملی چندون فرقی نه فروقی دارد، اما از این بابتی که ما محل بحثمون فرق می کند. مثلا چه بگی اصالت البراء، چه بگی اصالت العموم. اگر ما بخواهیم رجوع بکنیم به عموم عام، معناش چیه؟ خب معناش اینه که اصالت العموم رو جاری بکنیم. خب اون وقت اصالت العموم، اینجا ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به اینکه یه زیدی از تحت این خارج شد قطعا. وقتی که مرددیم بین اینکه زید ابن عمرو بود یا زید ابن بکر بود، خب اگه بخواهیم به یکیشون مراجعه بکنیم یا به هر دو، اگه بخواهیم به هر دو در هر دو رجوع کنیم به اصالت العموم، خب مخالفت نجات بود، مخالفت عملیات از برای علم اجمالی، یعنی احراز مخالفت قطعیه، ها مخالفت قطعیه میشه برای علم اجمالی، برای اینکه در هر دو اگر عموم را جاری کردیم، خب ما قطع داریم که یکیشون داخل نیست، ما در هر دو به عموم عمل بکنیم مخام مستلزم مخالفت قطعیه است برای علم اجمالی ما. و اگر بخوایم در یکیشون مراجعه بکنیم دون الاخر، مخالفت میشه مخالفت احتمالیه یا مخالفت قطعیه نیست، اما عیبش اینه که ترجیح بلا مرجحه، این یکی نسبت به اون یکی چه ترجیحی داره که شما بخواد در یکیشون رجوع به اصالت العموم بکنید. مخالفت قطعیه علم اجمالی به هیچ وجه جایز نیست در هیچ وادی، چه در اصول عملیه و چه در اصول لفظیه. اصالت العموم باشه، اصالت الاطلاق باشه، اصالت الظهور در نمیدونم وجوب باشه، اصالت الظهور نهی فی الحرمه باشه، ظهورات همه هر چه ظهورات داریم، اصالت الظهور بخوایم جاری بکنیم، اگر علم اجمالی داشتیم به این که مراد نیست در ضمن یکی از دهتا، تو هیچ کدام نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا؟ برای اینکه موافقت قطعیه علم اجمالی لازمه. وجهش اینه که مخالفت قطعیه که بخوای در همه جاریش بکنی که مستلزم مخالفت قطعیه از اینکه معلوم البطلانه. مخالفت ارشد بخوای در بعضی جاریش بکنی ترجیح بلا مرجح. پس این یک بیان. بنابراین دیگه در هر دو متوقف میشیم، نه نسبت به این زید نه نسبت به اون زید اصالت العموم را نمیتونیم جاری بکنیم. این است، این یک بیان. بیان دوم همون بیانی است که در کفایه آمده و در کتب دیگه، و اون این است که تغییر خودی هم جواب دادن، تغییر معنا نداره، تغییر خودی که در رسائل اینا فقط خود نه دیگه، دیگه از اینا عبور کردیم دیگه. تغییر هم صحیح نیست برای اینکه وجهی نداره تغییر، برای اینکه اگر میخواهید بگویید که در احد ما لابعین جاریش میکنیم، احد ما لابعین فرد عام نیست، تعبیر شکل میفرماید که اگه بخوایم در احد ما معین جاری بکنید ترجیح بلا مرجح، در هر دو جاری بکنید مخالفت قطعی است، در احد و ما لابعین، احد و ما لابعین فرد عام نیست، یعنی مصداقیت برای عام نداره، چون که عام مفهوم انتزاعیه، عام ناظر به افراد و حقیقیش، افراد حقیقیش افراد معینه هستند. یه فرد لابعینه ای وسط انتزاع بکنیم، این عموم انصراف داره، یعنی عموم ناظر به افراد معینه، وقتی میگن العلماء یعنی علمای فرد معینش، اما یه فردی انتزاع بکنید لابعینه از تحت عموم عام خارجه. پس بنان علا ذالک علا کل تقدیم، ما اینجا عرض کنم به خدمت شما عموم مثل رو اصالت العمومی نداری ساخته عرض می شود خدمت شما. بله. و اما بیان دوم، بیان دوم همون بیانیست که در کفایه آمده و اینا، که وقتی ما لا تکرم زیدنی داریم، این لا تکرم زیدن درسته که نه در این زید به خصوصه حجته و نه در او زید به خصوصه، در این احد و چون مأمورات مخلوم معلوم نیست، در هیچ کدام به خصوصه حجت نیست، اما میدانیم علم داریم به این که مولا از این لا تکرم زیدن یکی ای دوتا را اراده کرده قطعا، یا زید ابن بکر را یا زید ابن عمر را اراده کرده. پس علا واقعه هر چی که مراد واقعی مولا بوده از تحت اکرم العلماء خارج شده، برای اینکه که دیگه آمن درش حجت، یعنی مخصص درش حجت، در اون فرد خارج شده حجته، و فرض اینه که اونم مشتبه بین این دو نفر باشد، علم اجمالی پیدا میشه. و وقتی که از تحت عموم عام خارج شد، اما خارج نشد از ظهورش و از مراد استعمالیش، چون مخصص منفصله، خارج شد از چی؟ از مراد جدی و واقعی. پس بنابراین عام به ما هو ظاهرون این افراد را گرفته، اما به ما هو حجتون نمیتونه بگیره. برای چه؟ برای اینکه عام به ما هو حجتون متمحص شد در ما عدای اون زیدی که مراد مولا بود. زید از این لا تکرم زیدن مولای مراد واقعی داشت، هر چی که مراد واقعیش بود از تحت اکرم العلماء از حجیتش خارج شد و هم حجت شد در باقی ما بقی. وقتی که هم حجت شد در ما بقی، فرض این است که ما نمیدونیم اونی که خارج شد زید ابن عم بود یا زید ابن بر، ولذا شک سرایت میکنه، نمیدونیم ما بقی تحت العام که عام درش حجته آیا منهای زید ابن عمره یا منهای زید ابن بکره، و بنابراین وقتی که ما در این هم شک کردیم، خود در هر کدومش که بخوایم رجوع بکنیم شک داریم که آیا عام به ما هو حجتون این فرد را گرفته یا نگرفته. برای چه؟ برای اینکه ما بقیه تحت العام مردد شد، اونی که عام درش حجت شد ما بقی بود، و فرد اینکه الان ما بقی مردده که آیا اینه یا اونه. فبه هذا البيان هم میتوانیم بگویم که نمیشه بعد به عموم عام رجوع کرد. این هم یک بیان، هر دو بیان درستن و الهنا. حالا البته بحث هر چه بخواییم هم کشش بدیم که قابل کش آوردن هست، چون چیزای مختصری دیگری هم گفته شده، ولی فکر بکنم همین مقدار کافی باشه برای این بحث ما که عبارت بود از اجمال مفهومی مخصص. که گفتیم گاهی این اشتباه مفهومیه و گاهی اشتباه مصداقیه. پس در بحث شبهه مفهومیه دیگه بحث ما تمام شد، هر شود و انشاءالله بحث ما بعدن در شبهه مصداقیه. شبهه مصداقی یعنی چه؟ یعنی اینکه لا تکرم الفساقی که داریم فرض کردیم معنیش برای ما معلومه که شامل مرتکب صغیره نیست و از او بحث از او بابد ما هیچ بحثی نداریم، مرتکب کبیره. حالا نمیدانیم که آیا زید خارجی مرتکب کبیره شد یا مرتکب کبیره نشد، یه شبهه خارجیه است. معنای شبهه مصداقی این که منشأ اشتباه امور خارجیه است، منشأ اشتباه مفهوم نیست و وضع واضحه. در اون مفهومیه این است که نمیدونیم موضوع لفظ چیه، معنای لفظ چیه. اینجا دیگه همچه شبه ای نداریم، معنای لفظ را می داریم. منشأ اشتباه امور خارجی هم یعنی احوال زید برای ما مشتبه، آیا دستش آلوده به گناه شد یا نشد. پس اگر منشأ اشتباه امور خارجی باشه میشه شبه مصداقیه، اگر منشأ اشتباه معنای لفظ باشه میشه شبه مفهومیه. اینجا شبه مصداقیه مثل که نمیدونیم آیا زید مرتکب کبیره هست تا اینکه خارج باشه، یا مرتکب کبیره نیست تا اینکه از شب خدمت شما داخل باشه در عموم عام. وقت این دو صورت داره، فهرست بحث را در ذهنمون باشه تا بعد. یک صورتش این است که مخصص ما لفظی باشه، یک صورت این است که مخصص لبی باشه. فیقع الکلام فی مقامین، المقام الاول ان یکون المخصص لفظی، یا الثاني ان يكون المخصص لبيا. وصلى الله على محمد.